بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مرحوم خواجه در تجرید می‌فرمایند که وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. این عبارت از مرحوم خواجه مورد نظر قرار گرفته، هم از علمای خودمون و هم از علمای عامه. عبارتی که از طبرستانی نقل کردیم نظر به همین مطلب داره که عجاب الشیعه تو بأن وجود الإمام لطف سواء تصرف أو لم يتصرف على ما نقل عن علي عليه السلام. بعد وتصرفه الظاهر لطف آخر وإنما عدم من جهة العباد وسوء اختيارهم. این همون عبارت خواجه است که وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. عرض کردیم که در وجوده لطفون تفتازانی اشکال کرده، دو اشکال کرده. اشکال اول، اشکال نیست به الواقع، لا نسلم، لا نسلم ان وجوده بدون تصرف لطفون، لا نسلم. ما وجوهی را ذکر کردیم بر این که باید تسلیم بکند طبرستانی و غیر طبرستانی، باید بپذیرند که وجوده لطفون. و امام عسکری علیه السلام با این که در زندان بودند و هیچ تصرفی نداشتند، ولی وجودشون لطف بود. بعضی از آقایون گفتن که خب امام علیه السلام را رفتن آوردن و ادرک امت جدک، خب این تحقق پیدا کرد بعد از درخواست مردم و مردم رفتند از حضرت خواستن یا اون خلیفه خواست، و به هر حال امت اسلام یک چنین مشکلی را که پیدا کرد و مواجه شد با چنین شبهه‌ای که حتی عده‌ای هم رفتن نصرانی شدند، خب بعد دست به دامن امام علیه السلام زدند و حضرت اونا را از این شبهه نجات دادند. این همون وعدمه من ناس، همون وتصرفه لطف آخر است که اگر مردم بروند و بخواهند، البته پس عدمه منا. این آقایونی که دیشب این سوال را مطرح کردن، من بهشون گفتم که همین مطلب را داشته باشید، یادتون باشه تا بعد رسیدگی بشه، که از خود این داستان امام عسکری دو مطلب میفهمیم. یک مطلب که وجوده لطفون، مطلب دوم این که عدمه منا. خب شما دقت بکنید که پس از این که امام علیه السلام برگشتن به منزلشون یا به زندان دوباره برگشتند و در اون پادگان تحت نظر بودند، هیچ جا ذکر نشده که این مردم برن به سراغ خلیفه که آقا پس این حضرت رو چرا اینطور محبوس کردی؟ چرا امام را در دسترس ما قرار نمیدی؟ خود مردم اگر درخواست کرده بودن، خود مردم اگر دنبال این قضیه به قول من هیاهو کرده بودن و اعتراض و انتقاد بر حکومت که چرا امام را جدا از مردم نگه داشتید و در یک پادگانی تحت نظر و محصور قرار دادید، خب قهرن اون هم شاید تحت تأثیر قرار می گرفت و این موانع برطرف می شد. عدم هم منا، همین که مشکل حل شد، شبه برطرف شد، ما نخوندیم در جایی و ندیدیم که دوباره مردم از خلیفه خواسته باشن که آقا یه همچین موجودی را، یه همچین کسی که اینقدر به درد بخور هست و وجودش این همه نافعه و تأثیر داره در بقای اسلام و هدایت مسلمین، خب اقلا چرا برای چی؟ چه کرده؟ چه کرده که این تو محصوره در این پادگان و احدی نمیتونه با ایشون تماس داشته باشه؟ کسی نگفت، ما نخوندیم در جایی. پس عدمه منا، از این قضیه این معنا استفاده میشه. بله، عدمه منا. و لذاست که تفتازانی نه در تصرفه لطف آخر مناقشه کرده، نه در عدمه منا مناقشه کرده. نگاه بکنید، فقط لا نسلم که وجوده لطفون و ما به اثبات رسوندیم که وجوده لطفون و وجوه دیگری هم باز داریم که وجوده لطفون. شما نگاه بکنید در باره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه مبارکه برای حضرت ابعادی را ذکر کرده، برای حضرت رسول ابعاد وجودی و آثار وجود پیغمبر اکرم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خب تا آخر آیه، اینا ابعاد وجودیه یک پیغمبره و لازم نیست در همه این ابعاد مبسوطیت باشه پیغمبر، در هیچ یکی از این ابعاد لازم نیست مبسوطیت بودن. نگاه بکنید شما، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. در کجای این ابعاد وجودی رسول الله اخذ شده کونه مبسوط الید، کونه ظاهرا قاهرا دارای حکومت، مبسوط الید نافذ الکلمه؟ رسول الله شاهدن بر امت هر جا که باشد. اگر رسول الله در شعب ابو طالب نه 3 سال 30 سال هم مونده بودن، نه ضرر میزد به نبوتشون، نه ضرر میزد به رسالتشون، نه به بعثتشون میرد زیر سوال و شاهد بر امتم بودن. بلکه ما در نصوص عبارات بزرگان عامه داریم که پیغمبر اکرم الان هم که در عالمی غیر این عالم هستن بازم شاهدن بر این امت، و روایات داریم حتی از طرق اونها و علماء بزرگشون تصریح به این معنا دارن. حتی الان این شاهد بر امته، پس منافات نداره شاهد بر امت بودن و غائب بودن، مبسوط الید نبودن. غائب که هستن امام زمان در این عالمن، حضرت رسول که در این عالم نیستن، در این حال شاهدن. و این از در کلمات بزرگانشون، اگه وقت لازم باشه میخونم عباراتشون رو، من خودم دیدم. مطلب دیگری که در اینجا داریم که جواب یا وجه ششمه و اون عبارت از اینه که در روایات ما داریم که افضل الاعمال انتظار الفرج و این روایت را در طرق عامه هم من دیدم. افضل الاعمال انتظار الفرج. بنده شما نگاه بکنید کتابهای خودمون را در شرح این حدیث، حالا همین بحار را نگاه کنید، غیر بحار را نگاه کنید، ببینید محدثین بزرگ ما در شرح این حدیث چی گفتن. چرا افضل الاعمال انتظار الفرج؟ چرا؟ بنده در بعضی از جلسات و دروس برای این حدیث معنایی به ذهنم رسیده و گفتم و اونایی که حاضر بودن پسند کردن. حالا اینجا باز من میگم شما تأمل بکنید، عجله هم نکنید، نه در رد و نه در قبول، عجله هم نکنید. اگر قبول کردید خواهید دید که واقعا وجوده لطفون، صرف الوجوده رسول الله یا امام و هر امامی از ائمه وجوده لطف و امام زمان وجوده لطف. در خصوص حضرت ولی عصر دو دست روایات ما داریم. خوب دقت کنید، شاید بعضی از حاضرین این مطلب را قبلا از من شنیده باشند. یک دست روایات داریم بر این که ظهور امام زمان فجعتن هست، بغتتن هست، اینطور نیست که قبلا اعلام بشود که در فلان تاریخ حضرت ظهور خواهند کرد، قیام خواهند کرد. فجعتن حضرت قیام میکنه. دیدید خیلی از اوقات اتفاق میفته که انسان صبح که از خواب پا میشه میشنوه که بله دیشب در فلان کشور کودتا شده. چیزی عجیب و غریبی نیست. بله دفعتا حضرت قیام میکنن، در فلان کشور انقلاب شده، بدون هیچ خبر تبلیغ و خبر نمیدن که اونا که باهان انقلاب کنن. امام زمان دفعتا ظهور میکنن، یعنی همین امروز یمکن، فردا یمکن، پس فردا یمکن، سال آینده یمکن، پنج سال دیگر یمکن و هاکذا. انما امرنا بغته، امر امام زمان بغتتن انجام میشه. این یک دست روایات که نیازی هم نیست که روایات رو بخونیم. دسته دوم که باز درباره امام زمان داریم از روایات که بنده اسانید این روایات را هم دیدم که امام علیه السلام اذا ظهر حکم به حکم داوود علیه السلام، و این خیلی معنا داره. چرا؟ به خاطر این که پیغمبر اکرم اسلام و در شریعت اسلام این چنینه که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، همه محاکم شرعیه بر این اساسه که مدعی میره اونجا اقامه بینه میکنه بر دعواش و مدعا علیه هم منتهی میشه احیانا به اقرار، منتهی میشه احیانا به یمین. و پیغمبر اکرم میفرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن من بعض فمن قطعت له قطعه وهو ليس باهل وليس اهلا لها فاخذها فانما اخذ قطعه من نار این هم در کتب ما هست هم در کتب عامه هست که اگر آمدی در محکمه اقامه بیینه کردی، حاکم موظف است مطابق بیینه شما اون کتاب را، اون خانه را، اون شیء آخر را به شما تحویل بده. این قانون محاکم اسلامیه. اما حضرت می‌فرمایند به این که اگر کسی می‌داند که در اینجا ذی حق نیست و بیاد اقامه بیینه بکنه و بر اساس بیینه اون شیء را تصاحب بکنه، فإنما أخذ قطعة من نار، این آتش جهنمه. یعنی چه؟ یعنی من موظفم بر حسب ظاهر مطابق بیینه قضاوت بکنم و حکومت بکنم. اما امام علیه السلام که ظهور بکنند به حکم داوود حکم خواهند کرد، نه از باب بیینه و یمین. حکم داوود چی بوده؟ حکم داوود مطابق واقع بوده، به نظر الواقع حضرت حکم می کردند. لذا لا یسأل بینتن، حضرت داوود از مدعی بینه مطالبه نمی کرده، حضرت داوود مطابق واقع حکم می کرده. اگر این مدعی ادعاش مطابق واقع بوده ترتیب اثر می دادن، و اگر مطابق واقع نبوده ترتیب اثر نمی دادن. و امام زمان هم این چنین خواهد بود برنامه‌شون. خب این دو دسته روایت رو کنار هم بگذاریم چه خواهد شد؟ خوب دقت کنید، این که میگن انتظار امام زمان برای ما سازندگی داره، ما را واقعا اگر منتظر باشیم به معنای واقعی آدم میشیم. جهتش اینه، اینکه آدم نیستیم چون منتظر واقعی نیستیم و معنای انتظار را نفهمیدیم چیه. خوب دقت کنید، اگر بنا باشه هر روز یحتمل که حضرت ظهور کنند مطابق روایات اولا، به مجردی که ظهور کنند حکومتشون برقرار میشه، یملؤها قسطا و عدلا بعد ما مل عبد المنز و جورا و یحکم به حکم داوود. پس مطابق واقع با من رفتار خواهند کرد و هر روز امکان داره این قضیه اتفاق بیفته. و من این دو قضیه را کنار هم که بگذارم آدم نمیشم یا به آدمیت نزدیک نمیشم، حساب بکنید ببینید چجوره. افضل الاعمال انتظار الفرج. پس افضل الاعمال اون عملی است که انسان را آدم میکنه یا در مسیر آدمیت قرار میده. البته افضل الاعماله، البته افضل الاعماله. و هذا معنا وجوده لطفون و این کانه غائبن. فکرش کردی؟ اون وقت ما که طلب این که خودمون را منتسب به امام زمان میدونیم، وقت مسئولیتمون باید بیشتره از سایر مردم. البته همه اهل ایمان این مسئولیت را دارن، ما که خودمون را منتسب میدونیم مسئولیت بیشتره. چرا؟ چون تمام هستیمون از اون حضرت به معنای ظاهری و واقعی. سایر مردم به معنای واقعی از امام زمان هستیشون و ما یملکشون، ما هم به معنای واقعی هم به معنای ظاهری. غیر از اینه از وجوهات دیگه. خب حضرت آنن ظهور کنن، آنن بفرستن پی من که بیا اینجا ببینم چه کاره ای. چه نوزر بایید وجود او لطفون یا نه؟ فکرشی کرده بودی؟ این معنیه. چرا امیر المؤمنین در نهج البلاغه است؟ چرا میفرمایند کفا بالموت واعظا؟ حالا این از باب تقریب مطلب میگم و تأکید مطلب. چرا میگن کفا بالموت واعظا؟ چرا؟ اگر بناس موعظه در من اثر کنه واقعا، که موعظه اگر اثر کرد من آدم میشم یا به آدمیت نزدیک میشم، چرا موت باید واعظ باشه؟ کفا بالموت واعظا. چرا؟ برای خاطر این که منی که مؤمنم و میدانم به این که بعد از موت حساب و کتابی هست و هر لحظه هم موت ممکن. این دیگه دارید میبینید دیگه، هر آن یه عکسی به دیوار زدن، پیر جوانی هم نداره داره. چرا کفا بالموت واعظا؟ چرا؟ برای خاطر این که یا باید منکر حساب کتاب بعد الموت باشن، خیلی راحت هم اگه اینطور باشی که خیلی راحت هم، فرض اینه که منکر نیستم، معتقدم موت هم در هر آن ممکن، پس نباید مستعد باشم، نباید آماده باشم، نباید فکر کرده باشم، نباید مطالعه در احوالاتم کرده باشم. وقت موت میشه چی؟ اگه گفتی میشه لطف، یکی از الطاف الهیه. چرا در کتب اخلاق نوشتن که لطف تارت لطف خفیف؟ اون وقت مثال میزنن، میگن اگه یک جوانی داشتی، جوانی بود برومند با کمال و غیر از این پسر اولاد دیگری هم نداشتی، نور چشمت هم بود، خیلی هم عزیز بود، خداوند متعال اینو از تو بگیره، این لطف خفیون. چرا؟ چرا لطف خفیون؟ مطالعه کردید کتب اخلاق رو؟ با یه درس اخلاقی حاضر میشید؟ چرا لطف خفیون؟ پس لطف وجوده لطفون، وجوده لطفون، ولو این کلم یتصرف لا نسلم، بی خود لا نسلم. خب اومد همین وجهی رو که الان گفتم و توضیح دادم، که دیگه تقریبشم کردم و توضیح دادم و مثال به موتم زدم و تقییدم و تقریب مطلب و تقویت مطلب، گمان میکنم دیگه نیاز به مطلبی نباشه. همین جواب را به عنوان انقیل تفتادانی ذکر میکنه، همین جواب را به عنوان انقیل ذکر میکنه. چیه عبارتش؟ فَإِنْ قِيلْ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ، بعد از لا نسلم، لا نسلم ان وجوده بدون تصرف لطفون، فَإِنْ قِيلْ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ اِذَا اَعْتَقَدَ وُجُودَهُ كَانَ دَائِمًا هر آن يَخَابُ ظُهُورَهُ وَتَصَرُّفَهُ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الْقَبَائِحِ. این همین مطلبی بود که توضیحش دادم به این خوبی. اگر واقعا ایرادی داره بگید، درش فکر بکنید، اگر ایراد به ذهنتون اومد بگید. حالا این رو به عنوان تعیین میگه، اون وقت ببینید در جواب چی میگه. والله خنده داره که شأن تفتازانی به عنوان یک عالم عجله میگه فَإِنْ قِيلْ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ اذا اعتقد وجوده كان دائما يخاف ظهوره وتصرفه فيمتنع من القبائح، پس میشه وجوده لطف. قلنا مجرد الحكم بخلقه و ایجاده في وقت ما كاف في هذا المعنى فان ساكن القريه اذا زجر عن القبيح خوفا من حاكم من قبل السلطان مختف في القريه بحيث لا اثر له كذلك ينزجر خوفا من حاكم علم ان السلطان يرسله اليها البت متى شاء. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بله ما قبول داریم که همچین اثری بار میشه بر وجود امام و هو غائبون، بر صرف وجودش همچین اثری بار میشه، اما مجرد الحکم به این که با به مردم بگیم ایها الناس، بالاخره روزی از روزها امامی متولد خواهد شد و امامی ظاهر خواهد شد. خب متولد خواهد شد روزی از روزها، ممکنه فردا باشه، پس فردا باشه، پس اون فردا باشه، خب فرقی نمیکنه بین این که متولد باشه و غائب یا اصلا متولد نشده باشه. اون خوفی را که باید این مؤمنین در دلشون باشد که مبادا ظهور کند و ما را محاسبه کند، این ملازمه نداره با این که وجود داشته باشه و غائب باشه، روزی از روزا ظهور پیدا خواهد کرد، همین کافیه که این اثر برش بار بشه. چرا ملتزمید که هستش لکن غائبه؟ این جواب. حالا جواب این قلناقا چیه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که خود جناب عالی چهار خط جلوتر گفتی کما عن علیین کرم الله وجهه که الارض لا تخلو من حجت لله اما ظاهر مستور اما ظاهر مشهور و اما غائب مستور. خودت الان نقل کردی از امیر المؤمنین، این اولا. ثانیا خودت حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میزدن جاهلیه را خودت روایت کردی به همین لب. وقتی این جوابه، حالا من یک مطلب کلی براتون میگم، خوب دقت کنید اینا رو داشته باشید. بحث امام زمان خواهد آمد مفصلا بحول الله و قوته، لیکن این مطلب رو الان میگم چون تا اون وقت خیلی وقت داریم. ما چند دسته حدیث داریم که این احادیث قطعی و صدورند، یعنی قطع داریم که پیغمبر اکرم این احادیث را فرمودن، قطع داریم ما، یعنی هم در اسانید خودمون هم به اسانید اونا. چند دسته حدیث. دسته اول من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه، این در بخاری موجوده، در مسلم موجوده، در همه کتاب هاش موجوده به الفاظ مختلف، در مسند احمد و الی آخر. این یک دسته. پس بایستی معتقد باشیم به این که امام زمانی هست در هر زمانی، این یک دسته روایات و مقروع صدور این حدیث. دسته دوم، پیغمبر اکرم می فرماید اینی تاریکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما این تمسکتون به ما لن تضلو من بعدی و اینهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این حدیث ثقلینه، قطعی و صدور از پیغمبر اکرم. ما راجع به این حدیث سندن و دلالتن بعدن بحث خواهیم کرد مفصلن. خب مفاد این حدیث چیه؟ که تا وقتی قرآن هست از عترت پیغمبر اکرم کسی هست که همسنگ قرآن. خب با توجه به حدیث قبل چی شد؟ پس من مات ولم یعرف امام زمانه، امام زمان باید از اهل بیت و عترت رسول الله باشه. دسته سوم، قوله صلی الله علیه و آله و سلم الائمه بعدی 12. این باز در بخاری هست، در مسلم هست، در مسند احمد هست، در همه مصادر شده، قطعا از پیغمبر اکرم صادر شده. خب پس در هر زمان امام هست، امام از اهل بیت و این امام و ائمه بعد از رسول الله 12 تا، 11 تا امام که قبلا بوده، امام 12 امام زمان است، موجود است که باید من مات ولم یعرف امام زمانه باید این رو بشناسیم و از اهل بیت هم هست و یملأ الله الارض به قسطا وعدلا بعد ما امور ظلم و جبر. پس امام زمان قطعا هست و غائبه، یعنی چه که کافیست که یکی که گفته شود بله روزی از روزا فی وقت ما کسی به وجود خواهد آمد. نه اینطور نیست، به وجود آمده و هستش و با غیبتش آثار وجودیه کثیره ای داره، هم در تکوین، هم در تشریع، هم در حجیت، هم در هدایت و در غیر ذلک من الابعاد. پس اگر کسی از ما بپرسه که برای من دلیل بیار از روایاتی که سنی ها هم بپذیرند بر این که امام زمان هستند و ایشون موجودند، میگیم این سه دست احادیث را کنار هم که بگذاریم برهانی میشود وجود امام زمان در این عصر. نه هزار و صد و چقدر سال، اگر 5000 سال هم غیبت طول بکشه از حضرت، یا بیشتر یا کمتر هرچه. پس وجوده لطف. راجع به این که تصرفه لطف آخر هیچ چیز نگفته تبتزانی، و راجع به این که عدمه منا هیچ چیز نگفته تبتزانی. اگه کسی حرف حسابی داره بیاره. این اشکال اول ایشون بود. اشکال دوم، نگاه کنیم شرح مقاصد در اختیارشون هست دیگه. اشکال دوم، و ثانیا بانه ینبغی ان یظهر لاولیائه، سزاواره اگر هستش خب از دشمنان میترسه، از اولیایش که نمیترسه، ان یظهر لاولیائه الذين يبذلون الارواح والاموال في محبته، فاقلا حضرت ظاهر بشن برای اصحابشون، برای خودیا به اصطلاح بنده. فاینقیل، باز دوباره اینجا فاینقیل داره، فاینقیل لعله ظهر لهم و انتم عنه غافلون. شاید چیه جواب بدن، بگن که خب برای اولیایشون حضرت ظاهر میشن، تماس دارن با اولیایشون، و شما که تفتازانی هستی غافلی، تو نمیدونی. فاینقی وقت جواب میده، میگه عدم، قلنا عدم ظهوره لهم یعنی للاولیا من العادیات التي لا ارتیاب فیها لعاقلین، هیچ عاقلی شک نمیکنه که امام زمان برای اولیایشون ظاهر هم نشدن و نمیشوند، هیچ عاقلی شک نمیکنه. خب این مگر بعد مگر قضیه عقلیه است که هیچ عاقلی شک نمیکنه؟ شما اگر در کتاب شیخ، کتاب الغیبه شیخ طوسی نگاه بکنید، کتاب الغیبه شیخ طوسی، شیخ طوسی شیخ الطائفه، کتابی داره به نام کتاب الغیبه، ایشون در اونجا ذکر میکنن مسئله ملاقات امام زمان رو، و همینطور در کتابهای علمای ما هست و هست و هست و موارد کثیره‌ای که حضرت را زیارت کردن و حتی کسانی که حضرت را شناختن اونگاه که با حضرت ملاقات کردن. و تو عقل نداری آقای تبتازانی؟ خب خبر نداری، تو کارتو نیست، ربطی به تو نداره این قضیه. بله، پدر بنده که اخیراً از دار دنیا رفتند، یکی از کارهایی که ایشون کردن رحمت الله علیه این بود که در بین معاصرین، الان کسانی که هستند یا کسانی که ایشون ملاقات کردن با اونها، جستجو کردن در بلاد مختلف، ایران و عراق و هند و پاکستان و مسافرت زیاد کردن، سوریه و لبنان و بلاد اسلامی دیگر، و خودشون جستجو کردن و تفحص کردن و یافتن کسانی را که با حضرت ملاقات داشتن و قضایای اونها را پدر بنده یادداشت کردن که ما الان داریم. یکی از قضایایی که ایشون ذکر کردن با سند که طرف را میشناختن به دو واسطه قضیه برمیگرده به خود اون شخص که ایشون نقل میکنن از یک از علمای شیعه در هندوستان به نام سید فرزند علی، عالم شیعی بوده، سیدم بوده، به نام سید فرزند علی عالم یک شهری از شهرهای هندوستان بوده، یک بت‌پرستی که شما میدونید در هندوستان بت‌پرست فراوان دیگه اکثرشون بت‌پرستن، یک بت‌پرستی که شخصیتی هم بوده برای خودش میاد خدمت ایشون میگه آقا مرا متهم کردن به این که قتل کردم کسی را و برای من پرونده سازی کردن، من هر چه عرض کنم که وکیل گذاشتم، فرستادم، صحبت کردم، چه کردم فایده نکرده، طوری پرونده سازی کردن که هر دری را زدم نتیجه نداشت و روز دوشنبه آینده بناس حکم قتل من به عنوان قصاص صادر بشه. و پس از این که ناامید شدم از همه جاها اومدم پیش شما، شما میتونی برم فکری بکنید بکنید. خب ایشون یک عالم شیعی، سید عالم شیعی، این آقا هم بت‌پرست، این که خدا رو نمیشناسه، پیغمبر اسلام رو نمیشناسه، امام زمان رو نمیشناسه، لکن سید گفته من فکر کردم دیدن که این درسته که بت‌پرسته ولیکن باز این بت‌پرست متنعم است به وجود امام زمان، باز به وجود امام زمان این شخص موجوده و این برهانه، یعنی برهانیه و ولایت تکوینیه ائمه سلام الله علیهم یک بحث جداگانه است در جای خودش. گفت چاره ای نداشتم که این آقا را راهنمایی کنم به این معنا، بگم آقا جون شما روز جمعه صبح، روز جمعه که روز جمعه ماست، معین کرده براش فلان روز، یه لباس تمیزی رو بپوش، برو در قبرستان مسلمین صدا بزن یا ابا صالح المهدی، صدا بزن یا ابا صالح المهدی، این کسی است که در مشکلات اگر کسی به او متوجه بشود و متوسل بشود نتیجه میگیرد، تو این کارو بکن شاید نتیجه برات داشته باشه، من راه دیگری ندارم. این آقا این کارو کرده. و ایدا به رجلین چیه، چی میخوای، مشکلت چیه؟ گفته مشکل من اینه، سه فرزند علی مرا یاد داده که بیام این مطلب رو بگم، من خودم نمیدونم چی به چیه. بهش گفتن به این که بله مشکل تو حل شد، نگران نباش، حالا این منتظر روز دوشنبه است. ها این جمله را برمیگرده به اون آقا میگه، میگه به این که اگر مشکل من حل میشه با این که من شما را نمیشناسم و هیچ مسلمان هم نیستم، پس چرا این مسلمینی که به شما معتقدند گرفتاری هاشون را حل نمی کنید؟ گفتن اون چنانی که تو ما را خواستی اگر بخوان حل می کنیم. روز دوشنبه این آقا رفته در محکمه حاضر شده، حاکم اعلام کرده تبرئه این شخص را، که وقتی آمده برای سه فرزند علی گفته اصلا من نفهمیدم چی شد، اصلا جهتش چی شد که حکم اینا عوض شد، با اینکه این همه من افراد فرستاده بودم، پول خرج کرده بودم، وکیل گذاشته بودم، چطور شد که رأی حاکم و قاضی برگشت و مرا تبرئه کرد؟ و این داستان را به در بنده با سند معتبر افراد شناخته شده نقل کردن که وجوده لطفون، که وجود امام لطف است به معنای عام برای کل موجودات حتی برای بت‌پرستان، و این یه واقعیت است. پس اگر برای اولیایشون ظاهر شدن که در طول تاریخ در موارد کثیره ای ظاهر شدن که شدن قطعا، و اگرم ظاهر نشن مشکلاتی را حل نکنن به اون طوری که باید ازشون خواسته بشه، به اون طوری که باید توسل بهشون بشه، به اون طوری که جامعه شرایط باشه، توجه ما و توسل ما به اون حضرت حاصل نمیشه، قهرن اعتناع هم نمی کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.